بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در مورد اصول که حالا با این مطلبی را که ذکر کردیم میخواهیم اساس الاصول یعنی چیزهایی که در اصول اساسه و ریشه هست اینها را عرض بکنیم. بعد خب موارد دیگرش که دیگه در بحثای سابق بوده و میتوانن عزیزان دنبال بکنن و جاهایی که بحث شده اونها را تعقیب بکنیم. در اساس اصول که اینها ما مواردی را متعدد در اصول می‌بینیم مورد تأکید قرار می‌گیره و توجه قرار می‌گیره، اینها را با یک مبنایی که به نظر رسیده توضیح می‌دیم. به اینجا رسیدیم در دو جلسه قبل که مطلب تعقیب کردیم، اینکه شما برای هر حجتی که میخواهید اون حجت را تعقیب کنید به نتیجه برسید دنبال معنا هستید، یعنی حقیقتاً حجیت میره روی معنا و حقیقت المعنا در واقع برای ما حجته. اگر الفاظ هست یا اگر کنایاتی هست، استعاراتی هست، اینا همه سامنه، اینا همه داره دنبال میشه برای رسیدن به اون معنا، یعنی حقیقتا مقدمه هست برای رسیدن به معنا. حالا چطور دلالت داره اون یک مطلب دیگریست که برمیگرده به صناعت یا لفظ که در باب خودش باید در باب صناعت الفاظ بحث کرد، یا حتی در کنایه و استعاره و اشاره و اینها که اون هم در کتابهای مخصوص خودش که آیان خونده در مختصر متور یا خود متور یا در مغنی این بحثهایی که پیش آمد کرده، اینها مربوط میشه به اون مباحث کنایات و استعارات و اینطور چیزها که نوعاً در کلام حاصل میشه یا گاهی در اعمال، در عمل و گاهی هم در تقریر. در تقریر وقتی معصوم کسی میآید مطلبی را ازشون سوال میکنه یا مطلبی را خودمون حضرت ارائه میدن، بعد از اون کنایات و استعارات و اینا هرچی آمده اینها اثرگذاری داره در انتقال معنا، که اینها در همون رشته‌ای که مربوط به این جهت هست، یعنی استعارات و کنایات را یه خصوصیاتی درش هست، به اونجا باید مراجعه کرد. پس ما در اصول عمده حجیت معنا را میگیم. اینا خصلت هایی است که مربوط به لفظ یا مربوط به کنایات یا استعارات که اینها جایگاه خودش در همون علمی که مربوط به خودش هست باید مراجعه کرد و به اونجا عمل کرد، ولی ریشه کار ارائه اون معنا هست و اون معناست که حجیت داره. پس ما در تعقیب فقط حجتیم و حجت را پیدا کنیم، اون حجت برای ما اهمیت داره. خب اینجا چون بحث اصول اساس در بحث اصول باید بحث کنیم، ردیف بحث به اینجا میرسیم. مرحمت بفرمایید. وقتی ما حجتی را یافتیم، تمام این حجج به لحاظ معنا دیگه میشه بسیط. در معنا اینها همه بسیط، و لذا ممکنه حججی باشه عقلی، حججی باشه شرعی، حججی باشد عرفی. همه اینها وقتی رسید به یک معنا، به حقیقت المعنا رسید، اون معنا دیگه با همه اینها مشترک میشه دیگه، اون حجت، حجت کافی هست. لذا ما وقتی تأخیر میکنیم به معانی میرسیم، معانی برای ما یک حالت بساطتی داره، بسیطه، ولو اینکه ما از مرکب آمدیم به بسیط، یعنی از مرکب شروع شده به بسیط، ولی حالا که به معنا رسیدیم اون حالت بساطت خودش را داره، و این معانی همه میشه یک حجت واحد، حجت اصل. لذا اگر یک موردی در یک جایی نظر امام معصوم توضیح میدهند اون بیان پیغمبر را یا بیان حضرت امیرالمؤمنین را، برای این است که اینا حجتش واحده و همون حجت واحده اطلاق شده. این حجت به زبان حضرت امام صادقه یا به زبان حضرت امام باقر آمده که قال امیرالمؤمنین مثلا علیه السلام، یا قال رسول صلی الله علیه و آله. البته ما این جهت هم میبینیم در بسیاری از روایات که بیشتر در رابطه با حضرت امیرالمؤمنین بیان شده، یه عنایتی بوده در بیان امیرالمؤمنین. این نهج البلاغه هم که میبینید که مرحوم سید رضی، چون ایشون خیلی اهل بلاغت بوده، خودش یک شخص بلیغی بوده و اهل بلاغت بوده و بسیار نثرها و قافیه های زیبایی که از ایشون نقل شده، و لذا دوست می داشته اون چرا که از بلاغت امیرالمؤمنین فوق العاده دیده اینجا در این کتاب جمع آوری کرده، نه اینکه این همه مطالب از امیرالمؤمنین اینا باشه، خیلی زیادتر از این. اینا در فوق العادگیه، در بلاغت امیرالمؤمنین زیاد بوده، در بلاغت چه ارائه دادن معنا، رسوندن معنا. لذا ایشون اومده مبوب کرده اینجا، و بر حسب دوستی خودش که به شدت به مسائل بلاغت هم خیلی اعتماد داشته و هم علاقه شدید داشته، سلام علیکم، این علاقه شدید ایشون باعث شده بر اینکه یک کتابی درست شده به نام نهج البلاغه. اسمش هم درست همینطوری که روش گذاشته، نهج البلاغه، روش بلاغه، طریق بلاغه، و اینو از حضرت امیرالمؤمنین این یادگاری نمیده. ولی فرمایشات حضرت خیلی مبسوطتر و بیشتر هست در جای. حالا در بلاغت، سلام علیکم، در بلاغت یک نکاتی درش، یا در بلاغت یک نکاتی درش هست که به حسب رسوندن معنا یک خصوصیتی داره، و این در اون علم خودش و جایگاه خودش این مطلب است. حالا ممکنه کسی اینا سوال کنه که بگوید شما دنبال حجت هستید، پس بلاغت اینجا چه کاره؟ چطور چیزی هست در بلاغت اون، یعنی پرورش دادن اون معنا، آیا این بلاغت در اون مؤثر نیست، یا اینکه این فقط جنبه لفظی و ظاهری داره، ولی معنا که میگید حجته، اون معنا و بسیطه، پس این بلاغت به کجا میرسه؟ این مثلا ممکنه کسی همچه سوالی بکنه. ببینید ما خیلی واضحه که در بلاغت معنا یک روش انتقال به معنا هست، یعنی حقیقتاً اون روش خاصی است که از معانی به معنای ما منتقل میشیم و این زیبایی که در کلام میاد به واسطه زیبایی در همون معنا هست. خب مرحمت کنید، ما میخوایم بگیم که این زیبایی در معانی یعنی ارتباط همه روح و فکر ما را منتقل میکنه به اون معنا. خیلی ظریفه اینجا، به اصطلاح از اون راه ورودی که شما به معنا میرسید، یه وقت این است که با یک حالت تقریبا حالت خشونت و زمختی مثلا ما بگیم و یک نوع تلخی، بالاخره میرسه به معنا، اما با حالت مشکلی داره به معنا. اما یه وقت این است که نه، این تشبیهات و تمثیلات و جهاتی که داره اون معنا را ظریف میکنه، اون معنا در واقع ظریف میشه و منتقل میشه. پس بلاغت مؤثر در معناست، اما در کیفیت اون معنا، در زیبایی اون معنا و انتقال به اون معنا به این خصوصیت هست که نهج البلاغه را که مرحوم سید رضی آورده از اینجا دیده چقدر معانی با یک لطافتی منتقل میشه. توجه فرمودید؟ پس به هر حال انتقال به معنا سرجاش محفوظه، حجیت هم مال اون معانیه، اما این معانی گاهی با یک لطافت خاصی و یک کیفیت خاصی منتقل میشه، گاهی نه دیگه این جهت رعایت نشده و نحوه دیگه ای منتقل شده. اینم این که
نمود اون زیبایی معناست دیگه.
احسنتم، مدل اون معنا و زیبایی اون معنا خصوصیتی پیدا میکنه.
فقط بلاغت
میتونه، بلاغت میتونه این کار رو انجام. الان شما میبینید بعضی از این اشعاری که تقریبا نمونه شده دیگه توی همه فرقه های دیگر غیر از فرقه ما شیعه، دیدن از بس این زیبایی داره، اونها هم از این اشعار ما استفاده کردن، حال چه در فارسی چه در عربی، و چقدر رفته این به خاطر اون بلاغتی که داره. الان سعدی سالیانی از ایشون میگذره ولی یک اثر خاصی داره، یا اثر عجیبی داره اشعار سعدی. چرا؟ برای اینکه توأم با اصالت این میشون میسی که در زن بله، این باعث بر این مطلب میشه که اون انتقالی که باید از طریق معنایی به معنای دیگر بشه، اینا توی این اشعار آمده تو اینا و مندگارم شده. خب اینم روشن شد. مطلب دیگری اینجا ممکن است کسی بگه حجیت المعانی که میگید ما در تکلیف و معانی، بله عمده اینه که به معانی میرسیم، ولی حالا تفاوتی اگر از جهت رتبه کسی بخواهد بگه، رتبه‌ای که با لفظه بگه این قوی‌تره با اونی که با کنایه و استعاره آمده، این به اون مرحله قوی نیست. اینو ممکنه کسی اشکال را بر ما داشته باشه و بگه خب شما حجیت را بردید رو معانی ولی کیفیتم را قبول کردید، پس اگر رتبه بندی بکنیم بین اینا رتبه ها تفاوت پیدا میکنه. مثلا اونجا که با صراحته که الانم ما در بسیاری بحثامون داریم میگیم اینجا نسته، نسته دیگه یعنی صریحه که دیگه هیچ نمیشه روش امپورتی داشت، یا گاهی این حرف را میزنن اجتهاد در مقابل نسته، اجتهادی که کردید خواستید یه چیزهایی را از جاهای مختلف به دست برید و معنا، با اینکه نس و صریح رتبهش بالاتره و نس که هست دیگه نوبت به اجتهاد به این معنا نمیرسه مثلا. و این رتبه بندی را یک کسی از ما سوال بکنه که آیا در شما که حجت المعانی میگید، حالا این معانی آیا رتبهش فرق داره یا نداره، یا این رتبه را شما قبول ندارید؟ ممکنه این سوال از ما بکنه. و اینجا جایگاه خیلی حرف در میاد. با اینکه ما میبینیم چقدرها معانی هست که با صراحت آمده و تصریح، و چقدرها معانی که با رتبه دوم و سوم و چهارم برمیگرده، رتبه هاش تفاوت پیدا میکنه و ممکنه گاهی معارضم باشه. یک معنایی است که صریح بیان کرده، یه جا ما میبینیم مثلا معنا داره با کیفیت کنایه و اشاره میاد، آیا این رتبهش را در اون رتبه اون قرار بدیم؟ معارض هم مثلا میبینیم و خیلی جاهایی همچین تعارضی هم مشاهده میشود و این یه واقعیتی است. اینجاست که عزیزان خوب مرحمت کنید، یک بحث خیلی دامنداریه، ولی من به طور فشرده این رو ذکر میکنم، دامنداره خیلی زیاد. در تعارض معانی یا اینکه معانی هر کدامش جایگاه خودش را محکم میکنه و یه معنای دیگری را نمیگذاره اصلا ارتکاز به ذهن بیاد، قبول به ذهن بکنه و نمیشه، اینا همه در باب محاوره هست. تمام اینا در حال مقابله و محاوره هست، مربوط به حقیقت المعنا نمیشه. خوب مرحمت کنید تا جوابی که من اینجا میدم خوب واضح میشه. حقیقت المعنا اونیه که شما تثبیت میشه برادون و باش دیگه کنار میایید و تسلیم میشید، میگید این معنا همینه. اما در مقام محاوره و مقابله هایی که پیش میاد اینا تفاوت داره دیگه. بله، ممکن است در محاوره‌ای مطلبی را شما قطعی بشه برادون و در یک معنای دیگری یا معانی دیگری برای شما معین نشه، کامل نشه، این ضرری به هم نمیزن. اینا همه احکام مربوط به محاورات و مقابلات، مقولات و محاورات این خصوصیات رو داره. به عبارت دیگر یک فرهنگ مستقلی هست برای نوع محاوره و مقابله هایی که مقابله دارن. این در هر زبانی هم با هم تفاوت هم داره، زبان ها با هم دارن، هر کدامش ممکن در یک زبانی اصلا نشه اون حالت های محاوره ای که در فارسیه مثلا در انگلیسی منتقل بشه. یا یک نوع تمثیل هایی هست که در این محاورات میاد، این حالاتی هست، اینا یک امر مستقلیه. خوب مرحمت فرمودید، یک حالاتی از قواعدیه، ضوابطیه برای محاوره و مقابله، و این طوری نیست، اینا هست و برای القاء به معنا هست و یه ضوابطی داره، خصوصیاتی داره، در هر زبانی با یک زبان دیگر تفاوت داره و ظاهرا از بین همه زبانها زبان عربی بیشتر در این جهت هم لغاتش و هم خصوصیاتش بیشتر، و به لحاظ دیگری هم شاید زبان فارسی در بین همه زبانهای دیگر در القاء این جور فضای محاوره و مقابله را خیلی لطیفتر و ظریفتر در زبان فارسی بسیار آدم می‌بینه، احساس می‌کنه. پس اینا مربوط به چه؟ اون تشکیلات محاوره. شما ببینید هر چیزی یه تزیینی داره، تزییناتی داره دیگه، تزییناتی داره و اون تزییناتش هم قابل قبول هست، ولی مقصود اصلی غیر از این تزییناته. این تزییناتی که در محاوره و مقابله هست این یک مرام مستقلیه، ممکنه در یک زبانی خیلی بیشتر با یه تشریفات بیشتری باشه، در یک زبان دیگری با یک شکل دیگری باشه، هم دارن همو القاء المعنا میکنن دیگه، و منتها این زیبایی ها و این خصوصیات مربوط به اون حیاهوی و تشکیلات محاورهی و مقابلهی است که خیلی حیاهو بزرگی در زبانهای مختلف به وجود میاد ولی در القاء المعنا آخرش که معنا میرسه در اون معنا بسیطه، وقتی به معنا رسید همونه. پس ملاحظه بفرمایید، این نکته ای هم که ما در بلاغت ذکر کردیم و نهج البلاغه و بیان مرحوم سید رضی و خاصه که از هم اول شروعش که ایشون خواسته بیان کرده و هم در تتمه و آخری که تمام کرده اون هم ذکر کرده، این خصوصیاتی که ایشون در محاوره و در محاوله‌ای که زیبا دیده از بیان امیرالمومنین اینا را ذکر کرده. ولی وقتی به معنا میرسیم، معنا وقتی القا شد همه این معانی بسیطه، به فرقی نمی کنه در این زبان باشه یا در اون زبان باشه یا با این محاوله باشه یا با اون و تزینم و طوری نیست. یه معنا هم حالا ما اینم بپذیریم که معنا هم یک نوع تزیینی داشته باشه، اون معنا هم مزین بشه به یک جهات دیگری، ولی القاء المعنا به لحاظ حجیت این تفاوتی نمی کنه.
لایعتن دلیل ترجمه و تفسیر همینه.
احسنتون احسنتون، حفظ شما الله. بله، اتفاقا یکی از مشکلات بزرگی که ما الان جلوه را داریم ترجمه صحیحه. مثلا ما بسیاری از این روایات یا نهج البلاغه یا قرآن وقتی میخوایم ترجمه کنیم، مشکل ترین گرفتاری ما چیه؟ این ترجمه شه. یعنی بخوایم عین همون حالتی را که در اون بیان زیبای قرآن هست یا نهج البلاغه را منتقل کنیم به فارسی، این گاهی برای یه جمله بایستی یک خط هم یک جملاتی هم به هم پیوند کنیم تا بتوانیم اون معنا، تازه عین اون نمیشه. یه کار معضلی هم هست، یعنی واقعا کار ترجمه یه کار مشکلی هست. ولی یه چیزی که همه ما باید بهش توجه بکنیم انتقال معنا هست. اگر ترجمه توانست انتقال معنا را صحیح منتقل کنه، این کار بزرگی انجام داده، اون حقیقت معنا را توانسته باشه منتقل کنه.
نمی‌شود مخزن یه آخه یه وقت مثلا اونجایی که معلومه، خب که معلومه، اونجایی که معلوم نیست و ایجاد مشکل میکنن خب نکنن دیگه. به خودت میاد میخونه میبینه اه صفحه مثلا 25 تا 6 نداره، اینو باید
بری کارشناس. بله، حالا این فرمایش شما هم جا داره، نه اینکه
من مفاتیح ها دیدم مثلا اینجا هستش که خیلی آقایون ترجمه نمی کنن و اسعده و علا ذالک القضا و من کمک پیدا کردم و از خودت خدایا اونم خدا کمک کرد، مثلا مجبورن بعضی هم مثلا رندی میکنم مثلا فانیش و از عده و علا ذالک
هم قضا هم بالا رو پایین می نویزه. بعضی هم که یه خورده می کشن این ولیه رو با این ولیه رو می زنن زیرش که این یه تیکه رو معنی
نکرده درسته.
آره این فرمایش رو گفتم جا داره، مطلبی هم هست. ما یکی از چیزایی که خدا رحمت کنه اخوی ما اصرار بر این داشت و درست هم هست، الان هم خیلی ها عمل می کنن، اسم برای خدا الله، چون حالا تو هر زبانی انگلیسی همین الله بیاره، چرا یک زبان اونا گاد مثلا و فلان و از این کارا چرا بکنید دیگه، همون الله.
وقتی تو بچه میگه خدا چیه آره. زیرش که نمیبینید همین اینو
حرف قشنگه دیگه، همین الله اسم خداست، اینو بیاره. این دیگه حالا هر جا بری یک مستجمع جمیع صفات در این اسم خدا هست، الله مستجمع جمیع صفات پروردگار در این الله، الله. و این بیاد حالا گاد بیاری یا کلمه دیگه بیاری در یه زبان دیگه، باز داره اون نتونه درست اون معانی، اون ظرافت منتقل نمیشه اصلا، واقعا اون ظرافت اون معنا و حقایق اون معنا به اون ظرافت منتقل نمیشه. خب این باب را خوب ما جواب دادیم که جدای از اون برنامه اصل حجیت المعانی، پس حجیت المعانی سر جاش محفوظه، این باب محاوره و بالاخره مقابله هایی که هست و بلاغت و حسن کلام و حسن در ذکر و اینها، این یه امر مستقلی است که خودش یک دستگاه کاملی هست و جامعه و به جایگاه خودش هست. این بحثی که امروز در اصول اساسش را ذکر کردیم که در حجیت المعانی بیان میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.